أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. الإشراق الهادي أشار في طاعة الملائكة لرب العالمين، إن طاعتهم لله سبحانه كطاعة الحواس بخصوصا الباطنية للنفس، من حيث أنها لا يحتاج في إيراد أخبار مدركاتها إلى النفس إلى أمر ونهي، بل كلما همت النفس بأمر محسوس امتثلت الحاسة لما همت به فأوردته إليها بلا زمان ولا تخاون وإسيان. در إشراق دهم فرمود که هر شیء مادی دارای سه نشأه است: نشأه مادی، نشأه مثال و نشأه عقل. و فرمود که تمام این اجرام مادی، حتی زمین که اکثف الاجرام هست، دارای یک کلمه ذات نفس هست. و خلاصه هر شیء مادی و ملکی ملکوتی دارد، هر شهادتی غیبی دارد. در اشراق 11 هم وارد بحث عالم عقل میشه و میفرماید که عالم عقول و عالم ملائکه، یعنی البته اشراق 11، 12 و 13 که دیگه شاهد اول تمام میشه، دیگه بحثای عقل و عالم عقل و عالم مجرداته، چون قبلش عالم نفس رو ذکر کرد، عالم مثال رو اشاره کرد، عالم ماده، عالم نفس دارد، عالم عقل هم دارد. نفس رو یه قدری توضیح داد به عنوان کلمت الله و الان دیگه میخواد به عالم عقل بپرداز. عالم عقل هم همون عالم ملائکه است، الملائکه عند الشر، العقول عند فلاسفه. می فرماید که ملائکه و عقول مطیع خداوند سبحانند، هر امر و نهی خدا با آنها بکنه اینا مطیعن، بدون اسیان، بدون زمان، بدون کوتاهی و تهاون دستور خدا رو اطاعت میکنن، دقیقا مثل اطاعتی که حواس، مخصوصا حواس باطنی، نسبت به نفس دارن. حواس وقتی میخوان مثلا مدرکات رو به دست میارن و خبر مدرکات رو میخوان به نفس برسانن، احتیاجی به امر و نهی ندارن. اینطور نیست که مثلا نفس به قوه باصره بگه که برو ببین، بعد که رفتید بگه خب چه دیدی، خبر بده. نه دیگه، تکوینا یه امری بهشون شده، خودشون میرن میبینن، اخبار هم به نفس به صورت خودکار میدن، دیگه مهلتی، اسیانی، زمانی فاصله نداره. لذا همونطوری که نفس توجه پیدا میکنه به حقیقت محسوس، همونطور حاسه هم امتثال پیدا میکنه. همین که نفس دلش خواست که ببینه، باصره میبینه. مثلا فرض کنید یه عبدی میمونه که مولا، همین که احساس کرد مولا یه چیزی میخواد، براش تهیه میکنه. بعضی عبدا هستن که تا مولا بهشون چیزی نگه کاری نمی کنن، در می زنن، میگه که آقا در می زنه، عب میگه آره در می زنه، میگه آقا در رو باز کن، بره باز. خب کی بود، چه کار داشت، کلی باید خلاصه سوال کنه تا یه کاری رو عبد انجام بده. اما عبدی که مطیعه، عبدی که خودکاره، نه، یه خودش میدونه مولا ازش چی میخواد. حواس باطنی هم برای نفس اینگونن، ملائکه هم چنین ویژگی دارن، لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. و البته یه نکته دیگه هم هست که شباهت بین حواس و ملائکه رو بیان میکنه و اون این است که حواس اصلا نمیدونن محسوسی در خارج هست یا نه، اینو نفس میفهمه. قوه باصره میبیند و مبصر به ذات رو درک میکنه، اما حالا یا یه مبصر بالعرضی هم در خارج هست یا نه، قوه باصره خبر نداره. قوه سامعه مسموع به ذات رو درک میکنه، اما یه مسموع بالعرضی هم در خارج هست یا نه، خبر نداره. و نفس است که به وسیله عقل اثبات میکنه یه محسوس بالعرضی، یه مسموع بالعرضی، یه مبصر بالعرضی هم در خارج وجود داره. چون عقل استدلال میکنه، میگه این قوه باصره یا سامعه که تأثر پیدا کرده حتما یه علتی میخواد. اگر این علت خارجی، شیء خارجی، مبصر خارجی، مسموع خارجی نبود که قوه سامع و بصره ادراکی پیدا نمی کرد. از این تأثیر و تأثر عقل کشف می کند که در خارج یک وجودی محسوسی وجود دارد. پس عقل که ساحت دیگری از نفس است وجود خارجی محسوس رو درک میکنه، حواس وجود خارجی محسوس رو درک نمیکنن. حواس فقط ادراکی رو درک میکنن، در اختیار نفس قرار میدن، همین ولا غیر. خبر ندارن اصلا در این عالم طبیعت وجودی هست یا نه. میگه ملائکه مهیمه هم همینطورن. ملائکه مهیمه، ملائکه‌ای که حیوان دارن، ملائکه‌ای که حیرت دارن در جمال الهی، در تحیرن، اصلا چیزی دیگه جز خدا نمی‌بینن. لذا نمی‌دانن، اونقدر در جمال الهی غرقن و مشغول عبودیت حق تعالی هستن، اصلا نمی‌دانن در عالم آدمی هست یا نیست، اصلا عالمی هست یا نیست. لذا اینا مأمور سجده بر آدم نبودن ها. عالمی تعقب پیدا میکنه، قیامت میشه، حساب و کتاب میشه، بهشت و جهنمی خلق میشه، اصلا اینا خبر ندارن. این ملائکه فقط مطیع حق تعالی هستن، فقط عبادت و عبودیت فقط در برابر حق تعالی دارستم، دیگه هیچ کاری دیگه ازشو بر نمی آن. این عرض کنم خدمت شما یالا درباره این اشراق 11 الاشراق الهادی عشر فی طاعت الملائکه لرب العالمین. اشراق 11 در اطاعت ملائکه است پروردگار عالمین را. ان طاعتهم لله سبحانه که طاعت الحواس، طاعت الحواس خصوصا الباطنیه للنفس، للنفس متعلق به طاعت، طاعت الحواس. میگه طاعت ملائکه خداوند سبحان، مر خداوند سبحان را همانند طاعت حواس، مخصوصا حواس باطنیه نفس است. حواس هم ظاهری هم باطنیه، 5 حس ظاهری داریم، 5 حس باطنی داریم، ولی حواس باطنی اطاعت پذیریشون نفس خیلی خیلی بیشتره، چون به نفس نزدیکتره، ساحتی از ساحتهای نزدیکتر نفسن. میفرماد اطاعت ملائکه خدا را همانند اطاعت حواس، مخصوصا حواس باطنی، از نسبت به نفس. من حیث انها لا یحتاج فی ایراد اخبار مدرکاتا الانفس، الانفس متعلق به ایراده، الا امرن و نهین متعلق به لایحتاج هست. یعنی حواس، حواس باطنی احتیاجی ندارن، کل حواس احتیاجی ندارن در رساندن اخبار مدرکات حواس رساندن و ایراد اخبار به نفس احتیاج ندارن به امر و نهی نفس. لازم نیست نفسی امر و نهی بکنه، یه بار بهش بگه ببین، یه بار بگه چه دیدی، نه لازم نیست. بل کل ما همت نفس به امر محسوس، هر موقع نفس توجه پیدا کرد به یک حقیقت محسوسی، امر محسوس یعنی شیء محسوس، اینجا امر غیر از اون امر قبلیه، وقتی نفس توجه پیدا کرد به یک شیء محسوس، امتثلت الحاسه لما همت به، حاسه یعنی حس ظاهری یا حس باطنی، این اهتمام پیدا میکنه، توجه پیدا میکنه به اون چیزی که نفس بدان اهتمام پیدا کرده. نفس اهتمام و توجه پیدا میکند، مثلا به زید بلافظه قوه باصره میبینه. نفس اهتمام پیدا کرده به مثلا محبت، بلافاصله حس باطنی محبت رو درک میکنه و خبرش رو به نفس میده. و این امتثال حاسه بلا زمانن ولا تعاونن و اسیانن، اینه ولا اسیانن، بدون زمان، بدون تراخی، بدون سستی، بدون اسیان، قوه حاسه که حتی قوه حاسه مربوطه به اون امر محسوس، شیء محسوس، مثلا اگر باصره است نسبت به مبصر، نمیدونم سامع است نسبت به مسموع، این بلافاصله امر نفس رو اطاعت میکنه، مبادرت میبرزه و عرض کنم اوردته الیها، یعنی مبادرت میبرزه این حاسه اون شیء را به سوی نفس، یعنی به اطاعت امر نفس، به اون امر محسوس مبادرت میبرزه، یعنی اون صورت محسوس رو دریافت میکنه بدون زمان، بدون درنگ، بدون اسیان، و بعد عرضه میکنه، اوردته الیها، عرضه میکند حاسه اون امر محسوس را به نفس. یعنی وقتی همت امتثلت الحاسه لما همت به، وقتی حاسه امتثال امر کرد و آنچه نفس به آن همت ورزید، توجه ورزید، حاسه اون رو دریافت کرد، همون رو در اختیار نفس قرار میده، اوردته الیها، یعنی در اختیار قرار میده اون حاسه امر محسوس را، یعنی درک امر محسوس را به نفس، و اون امر محسوس مربوطه رو که دریافت کرد مبادرت میبرزه و اون رو عرضه میکنه، در اختیار نفس قرار میده. و هاکذا طاعت الملائکه، هاکذا خبر مقدم، طاعت الملائکه مبتدا مؤخر، و هاکذا طاعت الملائکه لرب العالمین، این چنین است اطاعت ملائکه بر خداوند عالم رو، که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، ملائکه هم در برابر خدا مثل حواسن در برابر نفس، اطاعت پذیریشون 100% اسیانی ندارن، همون امر الهی رو میگیرن و انجام میدن و در اختیار خدا قرار میدن.
علم مختل ملائکه برای چیه؟
بله؟
اگر همیتون باشه علم مختل ملائکه برای چیه؟ خب مثل یه شیعی جاهلم باشن و اما همون اطاعتشون رو کنن
و نمیتونن دیگه، به هر حال حس خودش یه درکی داره، یه جاهل محض باشه که نمیتونه اطاعت خدا رو بکنه. تازه بعضی معتقدن که اینا اراده هم دارن، اما اراده اینطور نیست که جبری باشه، چون موجود کاملی هست، کامل صفت کمال رو باید داشته باشه که اراده است، ولی ارادهش همش تابعه، مثل یه آدم معصومی میمونه، معصوم هیچ موقع تخلف نمی کنه، اما اراده هم داره. و ایزن لا یعلم الحواس ان للمحسوس وجودن فی الخارج، فرمات حواس اصلا نمیدونن که محسوس وجود خارجی داره، با اینکه حسش میکنن، درکش میکنن، اما وجودش رو درک نمیکنن. فقط به عبارت دیگر حواس با مبصر به ذات، مسموع به ذات، ملموس به ذات ارتباط دارن. مثلا قوه باصره وقتی میز رو میبینه، او نمیدونه این میز در خارج است، باید مفسر به ذات رو درک میکنه، بعد نفس هست که به کمک عقل ثابت میکنه در خارج یه میزی هست. لذا برای اثبات وجود خارجی محسوسات برهان داریم، اما برهانش این شکلی است که قضا یا قیاساتها معها توجه دارید. لذا محسوسات، حسیات، بعضی گفتن سنخ فطریات، بعضی هم گفتن نه برحال از سنخ بدیات ثانویه هن. یعنی قیاسی همراهشون هست ولی قیاس رو لازم نیست با زحمت به دست بیارید. بل هازا هو، بل هازا انما هو شأن نفس. درک وجود خارجی محسوس شأن نفس است، یا به تعبیر دقیق‌تر شأن عقل است که ساحتی از ساحت‌های نفس. و به هذا الوجه مثلا ها که مثل الملائکه المهیمه الوالهین به جمال الحق سرمدن علی ما ورد فی الخبر. و به این جهت است که مثلا ها، یعنی حالا یا ملا صدرا بگیم اینجا مثلا حکما حکیم مثال زده حواس را مثل مثل ملائکه. ملائکه البته خوب گروه های هستن، یه دست از ملائکه رو میگن ملائکه مهیمه. مهیمه یعنی ملائکه که حیوان دارن و حیرت دارن، تحیر دارن در جمال الهی، لذا چیز دیگه رو نمیبینن جز جمال الهی رو نمیبینن. والهین هستن، واله یعنی محبت شدیدی دارن، از خود بی خودن، به شدت غرق در خدا هستن، دیگه هیچ توجه به غیر ندارن. هم مهیمه به جمال الهیان، هم واله در جمال الهیان. سرمدن یعنی این حالت حیوان و واله اونها سرمدیست، همیشگیست، تا روز قیامت هم، قیامت هم میشه. بهشت و جهنم، عذاب و دوزخ و نمیدونم نعمت های الهی، این اونا مشغول خودشونن، اصلا این مشغول عبادت هم. توجه دارید این که مثلا یه عده‌ای دارن تو آتش جهنم میسوزن، یه عده‌ای از نعمت‌های بهشتی بهره می‌برن، از هیچ خبری ندارن چون غرق در جمال الهی. الان ما ورد فی الخبر که ان لله تعالی ملائکتان، ملائکتان خدای سبحانه سری ملائکه‌ای داره که لا یعلمون ان الله خلق آدم علیه السلام و ذریته، اصلا نمیدونن آدم رو خدا خلق کرده، ذریه آدم خلق کرده، فقط علمشون جمال الهی است، معرفت الله هست و عبادت خدا، دیگه چیزی دیگه هیچ خبری ندارن. لذا این در آیه که فرمود همه ملائکه اجمعون سجده کردن، منظور ملائکه ارزن، نه ملائکه مهیمه. نه اشتباه باید باشه، شما چی داره کتاب؟ نسخه چیز نیستش آیه؟ نه لا یعلمون باشه، باید باشه، بله غلطی، لا یعلمون خدا، یه ملائکه داره که لا یعلمون ان الله خلق آدم و ذریته، یعلمون باشه سر خدا به بحث میشه. الاشراق ثانی عشر فی وحدت عالم العقل، اشراق دوازدهم در این است که عالم عقل گرچه جهات کسرت داره، کسرت جهات وجوبی، کسرت جهات صدوری داره، اما وحدت هم داره. در این حالی که وحدت دارد، سعه وجودی دارد، کسرت هم دارد. اومده تشبیه کرده عقل رو به هیولا، میگه همونطوری که هیولای هر فلکی با هیولای فلک دیگر متفاوته، اما تفاوتش به ذات نیست، ذات هیولا یه چیزه، تفاوتش به صور نوعیه است، چون هیولا صور نوعیه متخالفت الحقائق دریافت میکنن و همین سبب اختلاف در هیولا میشه. مثلا هیولای فلک اطلس با هیولای فلک عرش تفاوت داره، هیولای فلک شمس با هیولای فلک قمر تفاوت داره، اما نه اینکه ذات این هیولا تفاوت داشته باشه، نه، به اعتبار قابلیتشون تفاوت هستی. به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه صور نوعیه متباینت الحقائق رو دریافت میکنه، یکی صورت قمر میگیره، یکی صورت شمس میگیره، یکی صورت زحل میگیره، یکی صورت نمیدونم مشتری میگیره، یعنی صورت به اعتبار صورت‌های مختلفی که می‌گیرد هیولا تفاوت پیدا می‌کنه، ولی ذاتشون یکی. ذات هیولا واحد است به اعتبار دریافت صور متفاوتت و ذات هیولا تفاوت پیدا می‌کنه. میگه عقل همینطور، عقل هر فلکی با عقل فلک دیگه تفاوت داره. برای عقل فلک اطلس با عرش تفاوت داره، عقل فلک مشتری با عقل فلک زحل تفاوت داره، همونطور که هیولاشون تفاوت داشت به اعتبار دریافت صور، عقلشون هم تفاوت داره. قبلا گفتیم دیگه هر فلکی وسیله عقل قبلی خلق میشه دیگه، یعنی عقل قبلی یه عقل بعدی رو خلق میکنه و یک فلک بعدی را، هم ماده فلک را هم صورت فلک را، نفس فلک را، سه چیز خلق میکرد. میفرماد عقل هر فلکی با عقل فلکی دیگه تفاوت داره، اما ذات عقول تفاوت ندارن، ذات عقول یکسانن، تفاوتشون به سبب کثرت جهات فاعلیه است، کثرتشون به سبب جهات فاعلیه است، یعنی جهت فاعلیت اینا متفاوت است، جهت وجوب و صدورشون تفاوت است. یعنی همونطوری که هیولا جهت امکان و قبولش تفاوت داشت، یکی قبول میکرد صورت فلک را، یکی قبول میکرد صورت عرض کنم شمس را، اینجا هم جهت فاعلیت چه تفاوت داره. یه عقلی فاعلیت عقل دوم رو دارد، یه عقلی فاعلیت عقل سوم رو دارد، یه عقلی فاعلیت عقل چهارم رو دارد، یه عقلی فاعلیت عرض کنم صورت فلک قمر رو دارد، یه عقلی فاعلیت صورت مثلا شمس رو دارد. پس از این جهت تفاوت و الا حقیقتشون واحده. این خلاصه اشراق دوازدهم که گرچه جهات کثرت دارن و در حقیقت عالم عقل واحد است. تعبیرها مختلفه، یه وقت تعبیر روح میکنیم، یه وقت تعبیر امر میکنیم، یه وقت تعبیر قلم میکنیم، اینا تعابیر به جهات حیثیات متعدد، ولی حقیقت واحده. الاشراق الثانی عشر فی وحدت عالم العقل کما ان هیولا کل فلکن یخالف هیول الفلک الاخر لا به ذواته بل به صور نوعیت متخالفت الحقائق کذالک. عقل و کل فلکن یخالف کل العقل، یخالف عقل الاخر لا لذواتها بل به سبب کثرت جهات الفاعلیه. بفهم همونطوری که هیولای هر فلکی یه هیولا یعنی یه ماده اولا داره، یه عقلی داره، هر چی هیولای هر فلکی همونطوری که هیولای هر فلکی مخالف از با هیولای فلک دیگر، اما نه به خاطر ذاتشون چون ذات هیولا یکیه، بلکه به خاطر صور نوعیه که متخالفت الحقائق هم و هیولا پذیرای این صور نوعیه متفاوت است. یعنی پذیرش صور نوعیه متخالفت الحقائق سبب اختلاف در هیولا شده، یعنی قابلیت هیولا تفاوت پیدا کرده، به این معنی که یکی پذیرفته از صورت نوعیه الف را، یکی پذیرفته صورت نوعیه ب را. همچنین عقل هر فلکی مخالف است با عقل دیگر، باز نه به خاطر ذاتشون، نه ذات عقل واحده، توجه دارید عقل واحده حقیقتش یه حقیقته، اما تفاوتشون در جهات فاعلیه است. بل به سبب کثرت جهات الفاعلیه، بلکه به سبب کثرت جهات فاعلیه هست که فکثرت جهات الوجوبه و صدور هناک که کثرت جهات الامکان و القبول ها هنا. تکثر و کثرتی که در جهات وجوب و صدور هست در عالم عقل هناک، یعنی عالم عقل، همانند کثرت جهات امکان و قبول است ها هنای در عالم هیولا. این همونطوری که در عالم هیولا جهات امکانی و قبولی متکثر شد، یکی صورت نوعی الف رو پذیرفت، یکی صورت نوعی ب را، عقل هم جهات فاعلیش و جهات وجوب و صدورش متفاوته. یکی از عقل صادر می شود عقل دوم، از عقل دیگر صادر می شود عقل سوم. جهات فاعلیت و صدور متفاوته، ولی حقیقت عقل یکیش، حقیقت هیولا هم یکیش. نمیخواد بگه کثرت عقول نداریم، برای عقل اول دو عقول طولی و عقول عرضی متعددن، اما نوع حقیقت اینها واحده، همه اینها عقلن. درسته گفتن که نوعشون منحصر به فرد است، ولی از یک ذات مجرد تام برخوردارن، یعنی یه وحدتی هم بینشون هست. این تو نیست که هیچ وحدتی بینشون نباشه، مثل خود هیولا. نه ببینید، بله به لحاظ نوع واحده، ولی به لحاظ اینکه یک ذات مجرد تامن وحدت دارن. فالعقولو لفرط الفعلیت والکمال که انها شیئان واحد. ببین نگفته انها، که انها شیئان واحد، پس تعددی هم دارن. عقول در فرط فعلیتن، همونطوری که هیولا در فرط قوه است. پس همونطوری که عقول به خاطر فرط فعلیت و کمال، محض فعلیت و کمال، محض تجرد تام هستن و همانند شیء واحد تلقی می شوند، ولی اختلافی هم دارن. اختلاف چی داره شما؟ اختلاف انفعالاته. آیه این آیه صالحی آیه نمیاد تو جلسه ما، گهگاهی کار دست ما میده. این کتاب نسخه ای چیز دارید؟ این چه داره شما؟ اختلاف افعیله. ها افعیله درست. این درست یه سطح هست شده. بله آره، من چون نسخه هنوز این کتاب ها رو جمع جور نکردم. شما یه کتاب آورده بودید اینجا؟ آره این کتاب ها که جمع جور نشده هنوز، نمیدونم کجا گذاشتم. این حتما گفتم یه چیزی افتاده. پس خب بفرمایید که یاد داشت بشه. میفرماید فالعقول لفرط الفعلیت والکمال که انا شیء واحد اختلف افاعیله. بعد داره چی؟ والهیولیات لفرط القوة والانفعال کأنها شیء واحد اختلفت انفعالات. خب اینو پس دوستان یادداشت کنید که عبارت درست در بیاد. پس عقول به خاطر فرط فعلیت و کمال که انه چیز یه چیز واحدیست، اختلافشون در نحوه صدور افائیل فاعلیتشون تفاوت داره. همچنین همونطور که هیولیات به خاطر فرط قوه و انفعال که انه شیء واحدی هستن، اختلافشون در انفعالات هست. و کذالک قول تعالی، حتی فکر کنم این باید مثلا کذالکی هم میداشت بهتر بود، و کذالک الحیولیات شد بهتر بود. و کذالک قول تعالی و ما امرنا الا واحده. در آیه شریفه داریم که امر خدا امر واحدی است. ما امر و ما امرنا الا واحده، یعنی و ما عالم امرنا الا واحده، یعنی و ما عالم عقلنا الا واحده. توجه، یعنی عقل مجموعه عقول متعدده، ولی خب یه عقل، یک عالم عقلانی. البته بعضی هم امرنا رو کل هستی گرفتن ها، یعنی عقل و مثال و ماده و همه رو شامل میشه، یعنی مجموعه مراتب هستی از عقول تا نفوس و تا برسید به هیولا همه رو میگیره. حالا فعلا اینجا زارن تفسیری که ملا صدر داره ما امرنا یعنی ما عالم و امرنا، ما عالم و عقلنا الا واحده، امر و عقل زده بره، یعنی از عقل و تعبیر به امر میشه که امر واحد یه حقیقت واحدیست. فقط عبر عن الکل به روح، گویا به کل عقول روح تعبیر میشه. فی قوله تعالی یوم یقوم و روح، جو روح یعنی ملائکه، همین ملائکه که یه تعبیر اسم جنسی آورده مثلا. و گویا تعبیر میشه به قلم، فی قوله تعالی علم بالقلم. پس یه وقت امر واحد، یه وقت روح، یه وقت قلم، حیثیت ها مختلفه، لا همین و تعبیرهای واحدی هستن. و چون یک حقیقت است دیگه تعبیر امور نکرده، ارواح نکرده، اقلام نکرده، تعبیر قلم آورده، روح آورده، امر آورده. الاشراق ثانی اشر فی ان العقل، فی ان العقل کل الاشیاء. من اجازه بدید خارج این رو خدمتتون عرض بکنم، دیگه تطبیق بمونه برای جلسه بعد انشاءالله. کل عبارت این اشراق فردا تمام کنیم چون دیگه بعدش تعطیلی داریم، این شاهد اول تمام بشه. ببینید در این اشراق 13 هم می‌فرماید که عقل کل الاشیاء، بسیط و همه عقل و کمالات رو داره. مثلا عقل اول تمام کمالات مادون رو داره، عقل دوم تمام کمالات مادون رو داره، عقل سوم تمام کمالات مادون رو داره. جناب الله صدر اینجا چهار بیان تشبیهی آورده تا ثابت کنه ان العقل هو الاشیاء کلها، ان العقل کل الاشیاء. بیان اول اینه، میگه مثلا فرض کن شما نوع رو در نظر بگیرید، هر نوعی یه فصل اخیری داره، تمام معانی نوع در که در مادون فصل اخیرن در فصل اخیر جمعن. مثلا فرض کنید ناطق، تمام کمالات حیوان و حساس متحرک بالاراده و جسم مطلق و جسم نامی و همه اینا رو داره تا برسید به جوهر که جسم و اجناس، همه اینا در ناطق جمعن. الانسان ما و حیوان و ناطق، فصل اخیر انسان چیه؟ ناطقه. تمام کمالات مادون او که حیوان باشد، یعنی حساس و متحرک و بالاراده باشد، جسم نامی باشد، جسم مطلق باشد، جوهر باشد، همه در فصل اخیر که ناطقه جمعه. همینطور عقل هم همینه، تمام کمالات مادون در عقل جمعه. این بیان اول. بیان دوم میگه تمام معالیل در علت عالیه کمالاتشون جمعه. وقتی یه علت عالیه دارید، معالیل مادون چون ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش؟ حتما اون کمالاتش باید در او، کمالات مادون در او باشه که هستی بخشی کنه. پس تمام کمالات معالیل مادون در علت عالیه هست. همینطور از تمام کمالات مادون عقل در عقل وجود داره. اینا بیان دو. بیان سوم میفهمد تمام غایات عالم طبیعت در نفوس جمعه، در عقول جمعه. یعنی همونطوری که عقل و نفس علت فاعلی است برای مادون، علت غایی هم هست. پس غایات عالم طبیعت در نفس جمع، غایات عالم نفس و نفوس در عقل جمع. اینم مثال سوم. مثال چهارم میگه نفس به نور عقل متحد است و در واقع اگر هرچه نفس دارد از نور عقله و این اتحاد است بین نفس و نور عقل. این اتحاد نشون میده کمالات نفس در عقل جمع شده. این چهار بیان رو داره که در واقع از این چهار بیان از عبارات اصولوجی هم استفاده کرده و نشون میده که عقل تمام کمالات و اشیا رو در بر دارد. این شده عبارتشون برای فردا.
این تمام